کلاس جریانشناسی حدیث استاد رضا نصر 15 مهر ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و رجعون.
خب ما بحث جریان‌شناسی حدیثی که داشتیم تابستون یه تتمه کوچیکی ازش باقی موند که میخونیم و بحث انشاءالله تموم میشه. ما جریانات مختلفی که زمان حضور اهل بیت فعال بودن رو یکی یکی از افراد اصلیشون رو آوردیم دیدیم، ترجمه هاشون و کلن داستان ها و بحث ها و اختلاف نظرهای در مورد افراد بود و اینها رو خوندیم. بر کدوم هم یه جنبندی اون قصه ها و داستان ها و تعارض هایی که با هم داشتن انجام دادیم. تقریبا هم عمده رو این میراث اینها چی شده توی ادامه یه نگاهی بهش انداختیم. این میراث مثلا میراث فقها اومده مثلا تو نسل‌های بعدی از طریق چه طریقی عمده این میراثی که از معدم مسلم، زراره و امثال این بزرگان اصحاب اومده تو نسل‌های بعدی چی شده و چجوری اومده و دست ما رسیده تا این کتب اربعه رسیده به این کتاب. و جریان فقها اینجوری بود. ما بعد از اون جریان فتحیه که جریان خاصی بوده توی جریان فقهایی پیش اومده در واقع بعد از امام صادق علیه السلام و به خاطر اون پیچیدگی شرایط بعد از شهادت امام صادق بعضی از اصحاب به سمت فرزند دیگریشون، فرزند ارشدشون که اسماعیل بود در زمان حیاتشون از دنیا رفت، سمت فرزند دیگرشون که عبدالله افتح بود رفتن و اونجا دیدیم کاملا استه داره و ممکنه که کلن توی نقشهی بوده و عمل کردن ها. مخصم اونجا در واقع حسن ابن علی ابن فضال رو شما میبینید که توی کنشش اینجوری نیست که مثلا تا آخر فتحی مونده باشه. بعدن میبینیم که توی از دنیا میره توی بستر احتضار خواهد شهادت اینو بگه نمیگه عبدالله افتر رو میپرسن ازش میگه نه عبدالله افتر عیسی بشهیه اسمش نیست توی کتاب های ما نیست. تعامل و بستری که و ارتباطاتی که دارن بعدن اعتمادی که اصحاب میکنن و اینجوری از اصحاب اجماست ایشون عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجما حسن ابن علی فضا دیدیم که اونجا اگر تو قضیه زراره خیلی روشن بود که حضرت خودش میگه من دارم خودم گله دارم مثل یه گله‌ای که دست دستش میکنم بعدن هم خودم جمعش میکنم، من دارم اینجا بین شما حتی تفرقه میندازم، صحنه پیچیده است، دشمن مسلطه، من برای حفظ خود شما ممکنه که دست درست کنم. و ما دیدیم بعدن که نفعنا برای حفظ اصحاب، برای حفظ میراث، تنوع میراث. بعضی از آدم ها هستن که خیلی آدم های فقهی و اینا هستن، اصلا آدم های اهل میراث معنوی و جایگاه های عمیق باطنی که اهل بیت دارن نمیتونن تعامل کنن و شما با یه جریانات دیگه ای که جریان خط قلوبه داری اون بخش از میراث علمی و عقایق رو داری با اون حفظ میکنی، ولو این که ریخت ریز داشته باشه، ولو این که انحرافاتش وجود بیاد. اونجا دیدیم اگر قصه یه مقدار ساده بود، اینجا یه مقدار تو قضیه فتحیه پیچیده تر بود و شما اینجا باید استنباط میکردید و استنادتون به همین جنبندی مثبت نجاشی در مورد حسن علی فضاله اون وضع اصحاب اجماعی، اون داستانی که پسر زراره داره تعریف میکنه که توی تشییع جنازه حسن علی فضال تعریف کرده که اومده گفته آقا ما سر احتضارش اینجوری دیدیم که نه اصلا نمیگه اومده از امام صادق رفت شده اومده امام کاظم. از اینا شما استنباط میکنید و اون پیچیدگی که الان توی فضل میبینیم، رابطه ای که جریان عقل‌گرا با مثلا علی فضال واسطه فضل ابن شازان داره، اینا نشون میده که احتمالا پشت پرده خیلی احتمالش زیاده که حسن بن علی فضال داره توی نقشه امام صادق داره بازی میکنه و قاعدتا باید یه عده از اصحاب برن دور یک کسی از اینا تا پایانه اصلا نقشه کاملا لو میره دیگه. حتی مثلا یه کدهایی پیدا کردیم شاید خود عبدالرفتم توجیه بوده باشه، مثلا اون داستانی که امام صادق به امام کاظم میگه این برادرت بعدش اینجوری میشه شما خیلی کارش نداشته باش. حالا این قرینه قوی نیست ولی اون قرینهایی در مورد حسن بن علی فضال داریم خب خیلی قویه و تقویت میکنه این داستان رو. اومدیم جریان خط غلوف که تقریبا سخت‌ترین جریانه، پیچیده است، عجیب غریبه، آدمای منحرف توش زیاد پیدا شدن. از اون طرف هم ما اشبه ناس خلقن و خلقن و منطقن بهشون ماییم و بیشتر خیلی ما به لحاظ اعتقادی و نگاه های باطنی خب و جایگاه های عمیق هست شناسی که اهل بیت دارن خیلی شبیه به جریان خط غلوف هستیم. و اونجا هم دیدیم که دستبندی داره، آدم انحرافی داره، آدم معتدل داره توشون، ائمه دارن آدم جریان معتدلی از این خط غلوف و جریان سالمی از اینها رو حفظ میکنن. ولی خب میاد توی دوران امام صادق، یعنی از اون دوران امام باقر که مقیدت ابن سعیده در کنار جابر ابن یزید جوفی، این حضرت داره جابر رو تقویت میکنه. جابر یه آدم پیچیده‌ایه، فضای اهل سنت نسبتشون فضاشون مثبته، آدم انقلابیه، اومده خروج کرده، تقیه میفهمه با. و از اون ببینیم مغیره کاملا منحرفه، با یه یهودیه‌ای مرتبطه، بحث سحر و جادو و دستکاری کتابای اینا مطرحه. تو نسل بعدی که میاد دیگه به واسطه جمع شدن دور اسماعیل عملا یک انشقاق جدی پدید میاد و ما یه جریان اسماعیلیه که ناشی از همین ابوالخطاب محمد بن ابی زینب هست و کنشی که این میکنه، حتی مفضل ابن عمر که مثبت نسل بعدیه هم یه کنش هایی و یه امفضایی هایی با ابوالخطاب داره. ولی برمیگرد مفضل و ما جمعه در مفضل مثبت بود، هرچند که واقعا چون بحثا خیلی پیچیده است در مورد خود ابوالخطاب هم ممکنه قضاوت پیچیده ای بشه کرد. ولی خب اونجا دیدیم که بحثا و انحرافات جدیه. تو نسل بعدی میاد ببینیم که در واقع یک به واسطه محمد ابن سنان و صفوان میراث خط غلوف و صفوان در واقع آلوده میکنه و میپالاید و میاره توی میراث ما. و بعدش هم با واسطه این که صفوان آورده احمد اشعری امثال اینا اونایی که صفوان آورده قبول میکنن و میاد بخشی از میراث خط غلوف اینجا. و خود محمد بن سنان هم خود صفوان میگم باش بس کردن و به راه راست آوردنش. بعدش دیدیم توی جریانات بعدی حضور این جریان توی امامت ائمه خردسال مثل امام جواد که تقریبا 7 سالشونه و بعدش امام هادی و اینا، این جریان خط غلوف نقش ویژه‌ای پیدا میکنه و میتونه تثبیت بکنه امامت رو. بالاخره اونجا کنش مثبتی اتفاق افتاده. خود محمد بن سنان اون یادتونه فطرسیه ازونه کنده از مدخنیشون. اومدیم جریان عقل‌گرا، این جریان داره نسبت میگیره با جریانات مختلف، خودش تحلیل داره، متکلمن، بحثای کلامی و عقلی میکنن، فضای فقهشون فضای خاصیه، نسبت به روایات خیلی سختگیرن. یادتونه دیگه یونس و هشام میگفت من رفتم دیدم اصحاب رو، روایات رو آوردم عرضه کردم به امام رضا و اینا، خیلیش روایاتی که دستکاری شده. تو فضای با حاکمیت کنش دارن، تو دربارن، میرن میان. خود هشام اصلا سر یه قصه ای که یحیی ابن خالد برمکی ظاهر سازی کرده بود، یعنی هشام داشت دربار هارون الرشید که هارون الرشید دیگه، هارون الرشید گفتیم بزرگترین لحاظ وسعت دولت شاید سرتاسر تاریخ بوده، اونجا داره نفوذ میکنه، جایگاه پیدا میکنه که اون یحیی ابن خالد برمکی اونم تمایلات اهل بیتی داره احساس خطر میکنه و پاپوش درست میکنه برای ایشون و یکی از عوامل زندان افتادن سر مجفر همون داستان میشه. با فضا حاکمیتی نسبت دارن، با جریان عقلگرا فقهایی اینا همش نسبت دارن که دیدیم تو بحثای یونس و هشام توی فضل همین مقدار میبینیم. و شاید مثلا مهمترین کنش هایی که اتفاق افتاده، یکی از اگر توی امامت هر کدوم از این ائمه یه کسی اومده و یه جریانی اومده کنشگری فعال کرده، صحنه جمع شده، ما صحنه پیچیده بعد از امام صادق رو کی جمع کرده؟ بسونه؟
از
اصحاب فرمودید؟ چه از اصحاب و چه از جریان؟
دو نفری که دیگه در از جریان فقها ها بودن، دو نفری که رفتن با در واقع امام کاظم علیه السلام توی
هشام.
آره اونا حالا خیلی نمیشه بگن فقها ها بودن چون متکلم هم مثلا شما الان ببینید و جنب عقلگرا رو نه عملا سوال فقهی که میپرسن، ولی این که این کیه؟ شما مثلا یادتونه دیگه ما شروع کردیم بعد از زراره و ابن ابی عمیر و امثال اینها اونجا برخوندیم عوض مسلم، این برای جریان متکلمی داریم که اینا جریان عقلگران، ولی نه به شدتی که هشام ابن حکم و میراث اون عقلگرایی غلیظ دارن، ولی در این کلامیه. مثلا شما تو مناظرات مختلف هم که میگه، مثلا میگه مؤمن تا بیا بحث کلام میکنه، هشام ابن سالم بیا در مورد توحید بحث کن، در مورد بحث کلام بحث کن، جد اصحاب متکلم ما محسوب میشن. بعد از امام کاظم چه فتنه‌ای در درون شیعه است؟
واقفیه
است. فتنه واقفیه رو هم کنشی که هشام ابن حکم و شاگردانش انجام میدن و یونس انجام میده باعث میشه که جمع بشه، که بعضی از متن‌ها رو خوندیم، بعضیش هم فکر کنم الان توی متنایی که میخونیم خواهد بود. باز اون بر دیدیم بعد از امام رضا جریان خط قلوب برای تثبیت امامت امام جواد علیه السلام یه نقش محوری پیدا می‌کنه.
خط
قلوب
بعد از
فتحیه
است یا بعد از زمان امام رضا؟
یعنی چی بعدش؟
یه شاخش که شاخه اصلیش همون بعد از فتحیه
جاد میشه، درسته؟ فتحیه کجاست؟
بعد از زمان امام صادقه.
بعد از امام صادقه؟
بعد از امام صادقه.
خط قلوب کیا بودن آدم اصلیش؟
همیشه
بودن خط قلوب آدم اصلی. الان هم که داشتم خاطره میگفتم از کلاس های قبلی مرور میکرد، جابره. جابر جز اصحاب کدوم اهل امامه؟ امام باقر است. فضل رو گفتیم، فضل ابن عمر جز اصحاب فضل جز اصحاب خدوم امامه، شب از جز اصحاب امام صادق علیه السلام
بگیم،
امام صادق امام باقر. ولی اون غلبه درک کردن و حدیث نقل کردن جابر امام باقر فضل محمد امام دیگه میاد توی زمان مفضل امام کاظم هم درک کرده، جز اصحاب امام کاظم هم هست، آدم سنان هم امام کاظم رو درک کرده و بیشتر امام رضا رو شاید مواقع اون زمانه و کنشگری ویژه‌ای که بعد از امام رضا دوستانه امام جواد علیه السلام انجام. این میشه جریانات مختلف. ما رسیم جریان متکلمین و عقلگراها. تو جریان متکلمین یه تفاوتی که میذاریم اینجا به خاطر اینه که یه کسی مثل هشام ابن حکم خیلی دیگه فضای عقلگرایی توش غلیظه و با فضاهای فلسفی رفت آمد داره، بحث داره، بعضی کتاباشون ناظر به همون فلسفه اون زمانی که داره ترجمه میشه، خودشون اهل اجتهاد و نظر میان میدن و اونجوری نیست مثل مثلا فضای اون جریان کلامی مثل مؤمن طاق، مثل شام سالم هم جریان کلامی عقلگرا هستن، ولی به این قلیزت و غلیظی که فضای هشام ابن حکم و بعدش هم یونس ابن عبدالرحمن و بعدش فضل ابن شازان دارن کمتر هست. ما خوندیم همه اینها رو و خود هشام ابن حکم رو کامل خوندیم، تموم شد و فضای ویژه‌ای که داشت، شاید ویژه‌ترین اتفاقی که اونجا اتفاق افتاده بود همون داستانی که ایشون با خالد برمکی داشت و توی جایگاهی که ایشون داشت و درباره هارون پیدا میکرد اون زیرابزنی کرد و یادتونه دیگه چقدر مفصل بود روایتش به اون قصه و داستانش. در واقع یکی از اتفاقات ویژه‌ای که اونجا افتاد مثلا یکی دیگه اون کسی که داشت روایت میکرد کی بود؟ علی ابن اسماعیل میسمی، نمی که دیگه از شاگردان هشام بود که خیلی توی سرکوب جریان واقفیه مسته بود. همون داستان و قصه رو تو زندان اینا دارن تعریف میکنن، قصه بین هشام بن حکم و یحیی بن خالد برمک. دیدیم که همونجا هم اختلاف نظر زیاد بود و با مسئول بیت الحکمه ارتباط داشته هشام، بلکه عموش بوده، ارتباطی که با عمرو بن عبید معتزلی داشته اونجا دیدیم. مثلا این روایت 490 کشی بود، اون ارتباط با مسئول بیت الحکمه 480 کشی بود. اون فضای رجل شامی و تعریف ویژه‌ای که امام بعد اینکه از همه اصحاب نقل میکنه شروع میکنه هشام رو، اون که میگه یه کسی داره با شطور از دور میاد، جوونی بوده، اونم 494 کشی بود. بعد دفاعهای ویژه، تعریفهای ویژه، یه بحث ارتباط ایشون با ابو شاکر دیسانی که بحث زندیق بودن ایشون بوده و این اتهام به هشام میزنن و این یه جا حضرت میاد دفاع میکنه توی اون داستانی که میان این 956 کشیه جلد 2 789 اینا همه رو خوندیم دیگه. تو اون داستان تو قصه ابی سرایا و قیام ابن طباطبا میگه رفتن اونجا پیشش، خاندان آل یقطین رفتن پیش حضرت امام رضا علیه السلام و شروع میکنن که اینا دارن مال تهمت زندیقی میزنن و حضرت شروع میکنه دفاع میکنه ازشون و میگه همین دو نفر یعنی یونس و هشام رو من قبلا اون یه نصیحت و یه صحبت قدیمه بهتون کردم، یه صحبت جدیده که همین الان دارم صحبت میکنم توصیه میکنم گوش کنید، بریم بهشون تبعیت کنید. و اونجا میاد توی داستانی که حضرت رسما دیگه طرف هشام بن حکم رو میگیرن توی بعدشون دفاع میکنه، هرچند که این فضای تهمت زندیقی چون اینا بالاخره یه جریان عقل‌گرایی با جریانات مختلف ارتباط داره دیگه. دیدین تو همون جنازه مناظره هم از انواع ادیان و مذاهب آورده بودن داشتن بحث میکردن و اینا رفت آمد دارن مباحثه میکنن مناظره میکنن و این باعث این اتهامات شد و یه بحثی هم بود که این حسد اصحاب به جایگاه ویژه‌ای که شما پیدا کرد که 486 کشی بود، گفته که رحمه الله کان عبدا ناصحا اوزی من قبل اصحابی حسدن من هم لهم، به خاطر حسد. این فضایی بود در مورد هشام داشتیم. در مورد یونس بن عبدالرحمن هم خوندیم، کشی رو نجاشی رو خوندیم، دیدیم که 1208 نجاشی یعنی صفحه 446 نجاشی ایشون به شدت توصیح کرده وجه کان وجه هم فی اصحاب متقدمن عظیم المنزله. بعد اینکه امام رضا علیه السلام یشیر الی فی العلم و الفتیا در فتوا و علم اشاره کرده به سمتش برید فتوا گفته بده، این تعبیر رو کمتر داریم. بله یونس. و اونجا دیدیم نجاشی علی‌رغم روشش تفصیلی اومده دعوایی که کشی آورده رو نقل کرده و آخرش هم جنبندی مثبتی در مورد ایشون میکنه و قبول میکنه و جدی اینکه خود ان یونس بن عبدالرحمن، اینکه من معالم دینم رو از شما از کی بگیرم، همیشه که نمیتونم بیام نزد شما، میگه از یونس بن عبدالرحمن بگیر. بحث ثبت علی الحق که اونجا در مورد یونس جناب نجاشی به کار میبره. جناب شیخ طوسی هم میبینیم که جنبندیش و هو اندیسقه است و سقه است و جنبندی مثبتی در مورد ایشون داشت. بعد اومده بودیم توی فضایی که کشی در مورد یونس داشت، اونجا هم یه تعدادی از روایات رو خوندیم، مثلا روایت 229 رو خوندیم که تو اون روایت در مورد اینکه مذهب زراره در مقابل مذهب یونس بس استطاعت خطاست. یادتونه یکی از دعوایی که زراره داشتن بس استطاعت بود که یه تمایلات معتزلی ایشون داشت پیدا میکرد تو اون بحث که تفویض
پروژه امام بود دیگه.
چی؟
پروژه امام نبود؟
کدوم؟
همین استطاعتی که از زراره مردم میشنیدن در مورد
اونجاش خیلی معلوم نبود که انگار تو این بحث انگار زراره نظر داشت، نظر یعنی تمایل داشت به بحثای، چون میدونید الان بحثای کلامی بحثای جریانات مختلف اون موقع رو از یه زاویه کلامی بحث کنیم. من بالاخره این بحث رو گفتم، گفتم ضرب این نگاه حدیثی در بحثای جریانات کلامی یه ارائه 6 جلسه 6 تا 1 ساعت و نیمه برای یه جمع خواهرانی انجام شد. اونجا شاید بعدم یه نسخه ارتقا یافته از این جریان شناسی حدیثی اگه بخوایم بگیم بعد اون بحثا ضرب بشه به نظر من. اونجا اگه معتزله رو اگر یه مقدار بشناسیم، چون ما اینجا نرفتیم تو جریانات مقابل دیگه، یه فضایی رفتی ابو حنیفه رو دیدیم یه نسبتی داره، داره سبقت علمی میکنه، دیدیم با زیدیه هست، نمیدونم این مثلا فضای معتزله رو اگر اون داستانی که واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید که مؤسسین معتزلن، مثلا یکی از گفتی از حدیث های مهم اون داستانی بود که اینا اومدن امام صادق رو دعوت کردن به بیعت با کی؟ نه ابو حنیفه که اصلا تو بازی بیعت و اینا نیست، ادعای حکومت نداره. بعدن ابو حنیفه با وجود اینکه جریان روشنفکریه و نزدیک به فضای اهل بیت، بعدن میشه یکی از فقهای اربعه اهل سنت. چرا؟ چون شروع میکنه با حاکمیت تعامل کردن و عملا میره شاگرداش قاضی حاکمیت میشن و میره اونجا حل میشه توی زمان بنی عباس و بعدش هم به عنوان یک فقها مطرح میشه. ولی معتزله بعدن کلا از بین میرن. البته معتزله تا زمان مأمون قدرتن و اصلا این فضای فلسفی چونه جنه عقلی دراست میاد بالا و سر قضیه خلق قرآن، قرآن خالق مخلوق، مخلوق نیست، قدیم حادثه، کلی اونجا قصه میگن قصه دوران مهنت، کلی داستان میشه، کشته میشه، بعدش که اشاعره از اون قدرت میگن دوباره اونا زود میزنن، کلی هرچی اقدس گرفته بودن خالی میکنن. جنه معتزله یه جریان عقلگراییه که توی نسبت با اهل بیت داره شکل میگیره، حداقلش خاندان اهل بیت، بعضن با امام صادق مرتبطن، با ابو هاشم. ابو هاشم کی بود؟ خاندان اهل بیت، پسر محمد حنفیه بود، با گردن مرتبطن، اصلا ابو هاشم واصل دایی ابو هاشمه و و و تو اون جریان اومده بودن که خوندیم، گفتین که از روایات مهمه باید تو ذهنتون ثبت باشه و امام شروع میکنه مناظره باشون. معتزله اومده بودن دعوت کنن که امام با کی بیعت کنه؟ امام صادق استانا کاملا
اراره.
نه بعد اینجا خیلی بریم بیاد، چون اینجا حتی آدم ها کیا کجان رو شما مثلا بدونیم، خیلی توی فهم حدیث، توی استنباط ها این حدیث الان توی چه کانفکسی اومده. مثلا شما اینجا بدونیم آه اینجا مثلا اونجا یه سری داستان، اگر تو زمانه توی چه فضایی بوده. محمد نفس زکیه بوده دیگه، محمد نفس زکیه کی بوده؟ اینو دیگه بگید محمد نفس زکیه کی بوده، چون اونجا در اون محمد نفس زکیه هم زده. نه محمد ابن عبدالله
اتو نگه امروز مثل شمده بوده داده، شمده خیلی
خیلی شه حاصل نفسده بوده. نه ما
بایی چیز نداره دوم بگید برای هفته بعد ناقل آمده.
نه
خیلی
نبریم علینا الغا و دروس علیکم
نمسا.
عرض کنم که نه این بحث ها واقعا این بحث ها واقعا میلیمتری برداشت کار بکنم، مخصوصا نظرم اون دوره بعد از امام حسین علیه السلام تا دوره‌ای که شما شکلگیری مکاتب مختلف دارید تو زمان امام صادق علیه السلام دیگه داره مکاتب شکل میگیره، خیلی دوره مهمیه به لحاظ فهم فضای حدیثی، فهم معاملات که اهل بیت دارن میکنن با جریان اهل سنت و جریان درونی. خب حالا اونجا من فکر کنم باید یه جا، یعنی همین بحثای شما بحثای حدیثی رو که خوندید شما الان جریانات مختلف فکری هستن، شما الان بحثای کلامی هم خوندید، شما بحثای فقهی نیستیم، بحثای حدیثی دیگه. یه بار این مکاتب کلامی هم یه جا بذاریم بهتون بگیم. حتی الان یه 10 جلسه، اون 6 جلسه 6 ساعت و نیم دیگه، یا 15 جلسه میخواد برای اینکه خوب جا بیفته.
شما
شماتیکش
هم فکر کنم پرنج
بگیم اینجا باشه خوب میشه. آره اینا با شما توی کارهای فقهی که کار میکنید این دائما مجبور از رجوع هستید و این بحثا
بالا
پایین میشه، بعد رجوع بکنید برای تو میمونه. کلا هم اینجوری مثلا بشید کلاس نگاه بکنی، خیلی زمینه این که خیلی زمینه نسیان زیاد میشه دیگه، آدم باید یه چیزی قرد داره بند. من کلی الان همین رو آدرس دادم دیگه. یکی از حالت اینه که ابزار درایه رو باز کردیم اینجا دیدیم دوران ابزار درایه رو بستیم دوره خداحافظ شما. یکی از کارهایی که شما تو کلاساتو میکنید اینه که این بحثا رو ببرید توی فایلی، توی بوردی، توی وانوتی، زیرش یه چیزی بنویسید، یه دسته‌بندی بکنید، بعدن که خواستیم رجوع کنید رجوع به درایه نباشه که اصلا ارادتون متمشی نمیشه برین رجوع کنید، چون اونجا همه کتابای رجالی توش هست. ولی یه مقدار
فایل
رو
چرا
نمیدید؟ فایل رو دارید، دمتون دارید، ادا در نمیدید.
یه فایل ویژه داره جمع نمیدید، اون فایل ویژه رو بدید ما پاورپوینت شما میدید.
باش شما خوبید. خب اون کجا بودیم؟ اینجا بودیم که آقا از بحث استطاعت رفتیم. آقا تو بحث استطاعت یه بحثیه که کسایی قائل به استطاعت بودن تو اون دعوای جبر و اختیار که یکی از اولین بحثای کلامیه، میدونید یه جریان ظاهرگرای اهل حدیث بود که میگفتن که نه ما قدرت خدا رو میخوایم محدود کنیم، افعال ما هم مخلوق خداست و تا جای پیش میرفت که به جبر میانجام بود. این ور معتزله میگفتن نه آقا دیگه خدا دیگه اگه افعال ما مخلوق خودمون نباشن مخلوق خدا باشن که ما مجبور میشیم کلا همه شریعت عوض میشه، همه چیز رو عوض، بس تفویضه، ما افعال خودمون ربطی به خدا نداره. یه مثلا چیه چی میگه بین این دو تا دعوا؟ آره معمولا این میگیم چی میفهمیم ازش؟ بعدن بعضن
اختیار داره روز تربیر خوبی که میذاره از جمله این
بود همینا اینجوری میشه که بالاخره اون که جبریه اون که تفویضیه هر دوتاشون مشکل دارن، ما دوتاشیم، یعنی هم مشکلات اون داریم و مشکلاتی نداریم، یعنی فهمی که ما داریم بعضا متکلمین ما فهمی که این بحث رو واقعا
فلسفه
واقعا با صدرا میشه اون قشو فهمید. او به شما که همون سال اول که اومدید ما تابستونش بهتون بر اساس اسفار اربعه حکمت گفتیم دیگه، بس جبر اختیار اونجا بحث کردیم. خب اونجا به تنوز در مقام سم نبودید از هنوز. خب ولی اون بحث رو بر اساس نگاه صدرا اونجا بحث کردیم. خب و تو اون سفر چهارم سفر حرکت بود اونجا بحث کرد.
چند سفری بود؟
بله؟ آره دیگه آره دارید اونا رو آره سلطه همون جلس تابستون اولین تابستون شما میخواستیم بیان اینجا تابستون نداشتیم نداشتیم شما رو؟
نه
از بچه های پدره هست خاطره میگن بچه ها نشستم میگن شما رو نداشتیم بعد این بحث نگاه دو تا سطح، نه سطحی که الان بحث میکنن تو حوزه شما، برید اگه مسابقه امتحان کلام بدید بگید رابطه طولیه، نگید رابطه طولیه، بگید با بحث وجود فی غیره صدر رو حل میشه، زنن فقط تک دوست رد میشن یا باید من این کار کردن
فلسفی جواب
بدید؟ نه بحث کلامی ما یه بحث هم داری، حالا این بحث جبر اختیار باشه دیگه. خب این بحث استطاعت بحث استطاعت که زراره یه تمایلی به فضای معتزلی داره، معتزله میذاری تقریبا 98% این حرفای مرد دارن میزنن.
مرد
نه مثلا میگن عدلیه، عدلیه میشه کی؟ یه هم کلام خونده معتزله امامیه توی کلام یه عدلیه. اینجا مذهب زراره میگه در مقابل مذهب چیز دفاع میکنه. این خوندیم 229 قبلا خوندیم و بحث مفصلی بود، عمدن اونجا میشد بحث در اختیار زیرش باز کرد ولی دیگه خیلی کش میومد ازش دو محمد افزاکر میگی اسمش محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن علی طالب. ایشون چه حسن ابن حسن؟ حسن مسنا داریم، حسن مثلث هم داریم، یعنی حسن ابن حسن ابن حسن نداریم، حسن مثلث داریم اتفاقا اون یکی از پسراش یکی از کسایی که زمان امام جواد قیام بود، یکی از نواهاش شهید فخ، شنیدی؟ قیام شهید فخ حسین ابن علی اسمش فخ فخ
واقعی
فخ خیلی نالیه دقیقا مثل آشورا همه کشته میشن. اون جواد هم میگه بعد از آشورا مصیبتی بزرگتر از مصیبت اسمش هم حسین ابن علیه، همجوری با یاران کم حسین ابن علیه ابن حسن ابن حسن ابن حسن نمادگان حسن فخ فخ اون محله اون محلی آره فخ آقا
شما مگه
عرض کنم که آقا داشتیم رد میشدیم داشتون رد میشده ایشون اینه که کنیشه حالا کنیه های مختلف بهش گفتم، کنیه که به خاطر پسر بوده و از موقع بی مناسبت کرد پسری هم به اسم نداشته و به مناسبتی اسم کنیه رو بهش میذاشتن، ولی اون مواد نفذکیه شخصیت مهمی بود اونجا، ما یکم در موردش بحث کردیم تو بحث قبلی یادتون نمیاد. ما میخواستیم بگیم که تا اینجای بحث رو گفتیم، یونس رو هم تا اینجا خوندیم، الان داریم یونس رو میگیم، بعد ادامه یونس رو بخونیم فضل رو بخونیم و تمام بشه.
یونس رو یکم رفتیم
دارید الان داشتیم همین رو میگفتیم دیگه، گفتیم یونس نجاشیش رو خوندیم، شیخ طوسیش رو خوندیم، 229 که بحث بین اختلاف زراره و مثلا زراره و یونس هم هست نیستن چیز نیستن، یعنی بحث با هم بحث نکردن. خب و یونس جز شاگرد هشامه که متأخر از فضای زراره است، ولی تو این بحث ما داشتیم اونجا که میگفت که مذهب زراره خطاست به مذهب یونس تبعیت کنید. این یه بحث بود 229 بود، 357 بود که میفرمود که یونس یونس ابن عبدالرحمن هو سلمان فی زمانه. یه بحثی داشتیم که احسنتون یه بحثی داشتیم که انتها علم الائمه است، اونو نخوند خوندیم توی یونس خوندیم. 910 بود که می اومد می گفت که عبدالعزیز مهتدی می اومد پیش امام رضا که فضل ابن شازان جنبندش بود که الان این متنا رو دارید همینجوری دارید نگاه می‌کنید 910 اینا رو اینکه خوندیم من سلیم خواهم رب داشتم آره بعد خوندیم دیگه اینا رو نه فقط داشته باشید همینجوری میریم دیگه از 910 میریم جلو
اصلا ما سجای فروش ما پیشمانیم تا اینجا آمدیم ما نشهر افتاد اسلام
بله دیگه من الان 910 بودم 914 است این که شما گفتید خب من داشتم 910 تا 14 رو سریع میگفتم
ما باشون خیلی پیشمونه
بله یونس 910 این بود که من از همیشه توفیق ندارم محضر شما رو درک کنم معلم دینم از کجا بگیرم؟ گفته فمن آخذ و معلم و دینی حالا خود بن یونس بن عبد الرحمن. یا مثلا 911 میفهمد ان الرضا زمن الیونس الجنه ثلاث مرات، سه بار ضمانت بهشت روش کرده. تو هم بعدی هم همینه، حتی گفته از نفسش و آبایش ضمانت بهشت برای آبایش هم کرده. 913 بحث رحم الله هست که میگه که یک کتابی بوده، کتاب یوم لیله بوده، اونه میگه مریض بودم این کتاب بالای سرم بوده، معلوم کتاب یوم لیله بوده. گفت این کتاب یوم لیله چی کتابایی بودن؟ کتابای شبیه هم مفاتی و جنای نبوده، اعمال شب و روز توشون بوده. میگه این بوده بالای سرم اومده حضرت یادتم پردشه ورق داده تا آخر، بعد گفته رحم الله یونس، هی میخوند این ورق میزد میگفت رحم الله یونس، رحم الله یونس. و 914 آخریش بود که خوندیم، همینی که آقای ابراهیم پور فرمودن که فرمود که ما نشأت الاسلام رجل من سائر الناس کان افقه من سلمان فارسی، از سلمان فارسی افقه نداریم، ولا نشأ رجل بعده افقه من یونس بن عبد الرحمن. این رسته بودیم اینجا. حالا 915 دیگه متنی که باید بخونیم، جلد 2 صفحه 780. بله، کتاب اختیار معرفت الرجال ابو عمد کشی. میگه که ابی بصیر حماد ابن عبید الله ابن اسید الحروی عن داوود ابن قاسم عن ابو جعفر الجعفری قال ادخلت کتاب الازم استید
خط
کتاب یامن و لیله بله، اصل کتاب یامن و لیله الذی الفه یونس ابن عبد الرحمن علی ابی الحسن العسکری علیه السلام فنظر فیه و تصفحه کله ثم قال هذا دینی و دین آبایی و هو الحق کله. همون کتاب یامن و لیله بود. تو داستان قبلی در مورد کدام یکی از اهل بیت بود؟ تو 913 در مورد امام جواد بوده. همون کتاب رو اومده تا زمان امام حسن عسکری، اونم میگه که همین کتاب رو دیده حضرت و گفته هازا دینی و دین و آبایی و هو الحق و کلو. 917 بریم جلو، یکی اون مثله دیگه 917 چی میگه؟ همون انتها علم الائمه است که قبلا خوندیم، که میگه علم ائمه به 4 نفر رسیده، یکی سلمان فارسی اولا، ثانی جابر، جابر بن عبد الله، سید گفتیم اختلاف این سید که توضیح داده بودیم قبلا، و نفر چهارم هم الرابع یونس بن عبد الرحمن. ها 919 برین جلو، 919 و قال فضل ابن شازن سمت سقه یقول، نمیگه کیه فهم میگه سقه، سمت رضا علیه السلام یقول ابو حمزه سومالی فی زمانی که سلمان فی زمانه بذاله که انهو خدم اربعتن مننا علی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و برحتن من اصر موسی ابن جعفر علیه السلام و یونس فی زمانی که سلمان الفارسی فی زمانه. اون ابو حمزه رو گفته به خاطر اینکه این 4 تا معصوم رو درک کرده، اینجا یونس رو تعلیلشون رو میگه، میگه یونس مثل سلمانه.
اونم اهل سلمانه.
جان؟
اونم مثل سلمانه.
بله دیگه. دو تاشون مثل سلمانه. دو تاشون داره تشبیه میکنه به سلمان. 922 922 و 923 اینا جایی که حضرت ترحم میکنه، رحمت میفرسته. یکی از چیزایی که برای توصیق افراد است اینه که امام رحمت فرسته، ترحم کرده باشه، یعنی کلمه رحم الله برش آورده باشه. میگه حسن ابن ابی قتاده عن داوود ابن قاسم قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی یونس؟ قال من یونس؟ کدوم یونس میگی؟ قلت ابن عبد الرحمن. قال لعلک تريد مولا بنی یقطین، منظورت جز موالی بنی یقطین منظورت ایشونه؟ قلت نعم. فقال رحمه الله فانه کان علی ما نهر، اون جوری بوده که ما دوست داریم. این یه ترحم از امام جواد علیه السلامه. دوباره ترحم بعدی هم میگه سأل تو ابا جعفر علیه السلام ان یونس، چرا این ابا جعفر رو میگیم امام جواد بدون هیچ قرینه ای؟ چرا این ابا جعفر اینجا میگیم امام جواد؟ احتمال این که کی باشه هست دوباره؟ ابی جعفر دیگه شست لحاب کدومه که از اهل بیت بود؟ امام جواد و امام باقر. چرا اینجا همجوری راحت میگیم امام باقر؟ نمیگیم امام رضا نایمده دیگه، چون یونس دیگه، یونس که از اصحاب امام باقر نیست. نه اصلا رضا کجاست؟ داریم ابی جعفر رو میگیم 922 و 23. هر دو تاش ابا جعفر داشته، ما بس بینه چه همجور راحت گفتیم امام جواد. چرا؟ چون یونس داره در بود یونس داره قضاوت میشه. یونس که اصلا جز طبقه ای نیست که به امام باقر بخواد طبقهش بخوره. این 924 هم مهمه. 924 در واقع یونس میاد پیش امام و یه گلایه میکنه که آقای اصحاب چقدر اذیت میکنه ما رو، همش دارن علیه ما حرف میزنن. بعد حضرت میگه که برو پشت پرده. اصحاب میان شروع میکنن علیه حرف زدن. بعد میاد بیرون گریه میکنه که آقا ببینی اینا. بعد حضرت هم چی نمیگه به اونا، میاد گریه میکنه. حضرت دلداریش میده. ها
چیه؟
الان معلوم میشه اینجوری میگه که این آقای
خودش اومده گلایه کرده، باز حضرت هم خاطرش نشون بده.
حضرت الان حضرت میخواست ببینه که آره اینا میان دارن گلایه میکنن دیگه.
دو در میزنم میان تو، برای کجا برم؟ میرم
پشت این کنه هند عبی الحسن رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام و عنده یونس بن عبدالرحمن. یونس بن عبدالرحمن هم بوده از استعذن علیه قوم من اهل البصره، یه سری اهل بصره از اومدن اجازه خواستن. فاوم ابو الحسن علیه السلام الی یونس ادخل البيت فاذا بيتم مسبل علیه ستر. میگه آقا گفته که اومد در زدن، حضرت گفته برو داخل خونه و یه ساتری هم برو انداخته شد رفت پشت پرده به قولیش. و ایاک انت تحرک، گفته تکون نخوری، هیچی هم نگی، حتی تو ازن لگ تا من چیزی بگم چیزی صدا در. فدخل البصریون و اکثر من البقیعه و القول فی یونس. میگه بصریون داخل شدن و شروع کردن بر علیه یونس بدگویی کردن، بقیه بدگوییه. و ابو الحسن چی؟ علیه السلام مطرقان، از حترش انداخته بود پایین و هیچی نمیگفت.
غیبت میشد
جا؟ حضور داشته چون
کاملا
تهمت مرد بود. حضرت سکوت کرده. آقا یه لحظه داستانو حضرت چی نمیگن؟ خود این سکوت حضرت گاهی اونا برخواست برداشت تایید میکردن دیگه. احتمالا یونس این که گفته چی نگی برای این بوده که آقا اینا دارن بدگویی میکنن، چرا از من دفاع نمیکنی؟
اون شاید از این گریه میکرده نه از بدگویی.
آره بدگویی ها که بوده اومده حضرت گفته برو اینجا پشت این پرده هیچی نمیگی، شبهت اجازه ندادم. اینا اومدن شروع کردن اکثر البقیه شروع کردن هرچی علیه یونس بوده گفتن. حضرت هم سرشان دقود پایین چی نمو سارم بعد اینا رفتن یونس اومده بیرون. حتی چی شد؟ مطربان حتی لما اکثر و قامو فبدع او و خرجو. میگه اینا هرچی دلشون خواست گفتن و زیاده هم گفتن، بعد چند بلند شدن و حضرت هم توضیحشون کرد و خداحافظی کرد و رفتن. و خرجو خارج هم شدن. فاذن لیونس بالخروج. حالا دیگه اذن داد گفت یونس بیا بیرون. فخرج باکی هم اش گریه هم کرد بیرون شد. بله فقال جعلنی الله فدا که بینید نسبتش بر آقا آیه شیطنی هست خب الان نیست برانگیزی کنم تو نمیذاری که
کلاس 5 دیگه.
فخرج باکیان فقال جعلنی الله فداک انی اهامی ان هذه المقاله. میگه من از این طائفه، از این سخن، از این اینا، همین مقاله یعنی از طائفه، طائفه شیعه داره بوده. میگه من چقدر از اینا حمایت میکنم، خب دفاع میکنم. با هذه حالی اند اصحابی و من که همه دارم از شیعه و این دفاع میکنم، حالا هم نزد اصحاب اونه داشت گریه. فقال ابو ابوالحسن علیه السلام یا یونس و ما علیکم ما یقولون اذا کان امام و که انکه راضی ها. گفتا چی کار داری؟ بذار بگن تو چی میشه وقتی که امامت از تو راضی باشه؟ بذار حرف بزن. یا یونس حدث الناس به ما یعرفون، و اترکم به مالا یعرفون، در مورد اون چیزی که میشناسن و میفهمن باش مرد بزن، اون چیزی که نمیشناسن و نمیفهمن باش مرد نزن. که انکه ترید و انتکذب علالله فی عرشه، میگه بعضی چیزهایی که تو میگی در نظر اینها جوریه که انگار تو داری خدا رو در عرش خودش تکذیب میکنی. بعضی از حرفایی که تو میزنی برای اینا اینقدر داره سنگین میاد. بدون دیگه اینا الان اینقدر اینا با نیت خالص دیدی بعضی قربت الله آدم آدمو تخریب میکنن، بعد آدم نه حتی تو فضای کاری میبینی که میاد کلا با خاک یکسان میکنه، یه مقدار کار که اینا هم بکنید و این فضای، بعد میخوای چیزی بگی میبینی که چقدر با نیت خالص داره میگه، مثلا آدم شرم میکنه مخالفت کنه که اینقدر قربت الله داره حرف میزنه. یه مقدار چیز بشه تجربه های کاری و اجتماعی و جمعی و یه جمعی رو بخوای مسئولیتش داشته باشه، از این تجربه ها زیاد خواهی دید که بعضی ها قربت الله با نیت خالص میان شما رو خراب میکنن و باید تعامل کنن. اول بزنم جای لگد چقدر یا یوناس و ما علیک ان لو کان فی یدک الیمنا درتان ثم قال الناس بعدتان. میگه آقا چی میشه اگه تو دستت یه دری باشه، دسته باشی و مردم بگن که این بعره است، بعره تشکل شطوره، میگه اگه دور داشته باشی تو دستت همه بگن که این مثلا تشکل شطوره، یا این که برعکسش، او قال الناس درتان او بعرتون فقال الناس درتون. یا اگه تو دست تالای بعره ای باشه یا مردم بگن که این دستش توش دره است، حالی هم تو گذاری که شیعا نفی به تو میرسونه چه در داشته باشی چه بعره داشته باشی، برعکس چه مردم بگن؟ فقلت لا، فقالا هاکزا انت یا یونس از کنت علی الصواب و کان امامو که انت راضیا لم یزر که ما قال الناس، اینکه هرچی بگن ضرری به تو نمیرسونه. 925 هم و 26 هم تکراره، دوباره ترحمه. 925 میگه رحم الله یونس و رحم الله یونس نعم العبد کان نعم العبد کان لله عز و جل، بهترین عبدها بندگان برای خداست. دوباره 926 هم همون مفاد یونس ابن عبدالرحمن فی زمانی کسلمان، کسلمان فارسی فی زمانه تکرار میشه. ما از 929 تا 929 دقیقه وقت داریم دیگه، 929 رو هم می‌خونیم تا 11 درس برسیم. 929 رو فردا می‌خونیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. من لود نکردم، دارم شرایطم واسه